با ادله اربعه اثبات شد. مواردی رو از حرمت حج استثناء کردن. یکی از مواردی که درباره حج به او اختلاف نظر هست، حج به مخالفینه. مقصود از مخالفین کسانی هستند که در بحث ولایت ائمه معصومین علیهم السلام اختلاف نظر دارند و قائل به امامت ائمه نیستند. آیا ادله حج نسبت به اینها اصلا شامل نیست؟ یعنی مخالفین تخصصا از ادله حرمت حج بیرونن، یا اینکه تخصصا خارج نیستن؟ عنوان حج روی مسلمان رفته، حرمت حج به مسلمان، لکن تخصیصا خارجن. یعنی روایاتی دال بر عدم احترام مخالفین هست که وقتی احترام نداشتند حج به اونها اشکالی نداره، و یا اینکه نه، تخصیصی هم در کار نیست، بلکه حج به مخالف حرام است علل اطلاق. ما برای این منظور باید روایات رو بررسی کنیم. علت این که در این مسئله ما شاید جلسه سومی هست که بحث میکنیم، دو تا نکته است. نکته اول کثرت الابتلا و نکته دوم حساسیت مسئله در این زمان. تردیدی نیست که کافر از حرمت حج در ادله کتاب و سنت و اجماع کافر بیرونه. اونو قبلا بحث کردیم که ادله حرمت حج کافر رو شامل نمیشه. البته ما در دلیل عقل یک انقلتی داشتیم که دلیل عقل به این سادگی تخصیص نمیخوره نسبت به کافر، به غیر کافر شامله، چون حفظ نظامه. ولی بر تقدیر دلیل کتاب و سنت و اجماع در باب حج اختصاص به مسلمان داشت. بعضی مخالف را ملحق به کافر کردند. تا اونجایی که حالا من نگاه کردم، شاید اولین کسی که چنین ادعایی رو کرده سید ابن طاووس هست. ایشون در یکی از نوشته‌های خودشون یک مسئله‌ای رو مطرح کردن، مسئلتون مل فرق بین ناسبه و المستضعف، فرق بین ناسبی و مستضعف چیه؟ یعنی آیا مخالفین ما همه و همه ناسبی هن؟ یا مخالفین ما یه دستشون ناسبی هن، یه دسته مستضعف؟ اگر دسته ناسبی و دسته مستضعفن، ملاک استضعاف چیست؟ شاخص ناسبی بودن چیست؟ ایشون اول میاد تعریف میکنه، میگه الناسب کل من کان علی خلاف مل امامیو علی من الاعتقاد والمذاهب و یبغض الامامی علی مذهبه. هر کسی که معتقدات امامی رو قبول نداره و با امامی کینه داره به خاطر اینکه این امامیه، اینو تعریف میکنه. توی این تعریف ایشون بغض ائمه رو نیاورد، نگفت من کان علی خلاف الامامی و یبغض الائمه. ناسبی کسیه که خلاف ما فکر میکنه، یعنی ائمه رو ائمه نمیدونه و کینه ائمه رو هم داره. نه، کینه ائمه رو در تعریف ناسبی نیاورد، بلکه کینه شیعه رو در تعریف آورد. خب خیلی دایره وسیعه دیگه. یعنی نه، میگه من امام حسین رو دوست دارم، ولی این شیعه ها چون اعتقاد به اعتقاد امامت امام حسین دارن، این آدم های نه، اینا مشرکن، باید کشته بشن. با امام عدابت میگه، این ناسبیه. خب مستضعف کیه؟ ول مستضعف من لم یعرف اختلاف الناس فی المذاهب. یه مستضعفونه که اصلا نمیفهمه شیعه یعنی چی، سنی یعنی چی. اگه از این بپرسی یهودی کیه، مسیحی کیه، اصلا نمیتونه تعریف کنه. اگه ازش بپرسی شافعی چیه، مالکی چیه، حنبلی که، من این حرفا رو نمیدونم. اصلا لا یعرف اختلاف الناس فی المذاهب، اصلا دین چیزی نمیدونه. یه نمازی میخونه و یکونو به خلاف من ناسب علیه من الاعتقاد. اولا اصلا نمیفهمه که شیعه و سنی و اینه وچهشون چیه. ثانیا با شیعه دشمن نیست، به خلاف من ناسب و علیه من الاعتقاد. ناسب اعتقادش چی بود؟ این بود که بغض و کینه امامی رو داشتی، اونجور نیست. و قلت معرفتهی به مل امامی و علی، این شناختی که امامی داره این نداره. بل کل من قیل له شیئون قال هو الحق، هر کی هر چی میگه، میگه آن تو درست میگی. و لا یبغض احدا علی دینه، با کسی به خاطر اینکه دینی که داره کینه نداره. فلا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه اینوری نه اونوری. این مستضعفه. چند تا ویژگی گفت، اولا نمیفهمه، ثانیا اصلا کینه ای نداره، ثالثا تا باهاش حرف میزنی میگه آره آره تو درست میگی. حالا این تعریف ایشون از مستضعفه. حالا این مدل آدم چند تا گیر میاد، خود ایشون دیگه باید بفرماین که حالا یه همچین چیزی مستضعف. خب حالا ایشون وقتی اومد ناسبی اینو گفت، وارد میشه میگه طبق روایات ناسبی ملحقه به کفره، ناسبی کافره. خب ایشون هم باید ادعای اولشو که تعریفه اثبات بکنه، هم ادعای دوم که ناسبی کافره. در ادعای اولی که ناسبی کسیه که چی داره، یه عداوت داره، میاد از مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار روایاتی رو نقل میکنه تا به این مقصود خودش برسه. میگه مرحوم شیخ در باب ذبیحه، گوسفند سر میبرن. ذابح شرایطی داره. فقه مطرحه که آیا ذبیحه یهودی رو میشه خورد یا نه، ذبیحه مسیحی رو میشه خورد. اینه یکی هم مسائلی که مطرحه، اینه ذبیحه مخالف رو میشه خورد یا نه. گوسفندو مخالف سر بریده، شیخ به این مسئله پرداخته، میگه ذبیحه ناسب رو نمیشه خورد، یعنی مخالف اگر ناسبی بود نمیشه خورد. روایت هم میاره صحیحه صحیحه بسیر، سمع تو ابو عبدالله علیه السلام یقول ذبیحة ناسبه لا تحلو، ذبیحه ناسبی حلال نیست، میته محسوب میشه. خب این روایت آورد. روایت دومی رو نقل میکنه از شیخ، من حرفای سید ابن طاووس رو دارم میگم، روایت دومی نقل میکنه. البته این روایت سند ضعیفی، اما حالا محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن حمزه عن محمد ابن علی ابو سمین است عن یونس ابن یعقوب عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یشتری لحم من سوق، میره بازار گوشت میخره، و عنده من یذبح و یبیع من اخوانه، در حالی که تو بازار قصابی موافقم هست، یه قصابی داره خودش گوسفندو میکشه میفروشه، من المؤمنینه من اخوانه یعنی من، فیتعمد و شرا من النصا، میره از ناسبی ها میخره. فقال ان ای شیء تسالونی، چی داری میپرسی؟ ان اقول ما یاکل الا مثل المیته و دم و لحم الخنزیر، میخوای بهت بگم که عین گوشت خوک، عین گوشت سگ، میته خاره، اینو بگم؟ قلت سبحان الله مثل المیته و دم و لحم الخنزیر، آقا واقعا این وقتی میره از اون میخره این گوشته میته و ایناست؟ فقال نعم، بله، و اعظم من عند الله من ذلک، بالاتر. ثم قال، بعد از حرفم بود، ان هذا فی قلبه علی المؤمنین مرض، اینی که تو میگی که موافق فکر تو مؤمنه هم هست میره از اونا گوشت میخره، این با مؤمنین مشکل داره، فی قلبه مرض. خب در این روایت بازم عنوان رفت رو چی؟ رو ناسبی میتهس. خب تا اینجا حرفی نیست. باز روایت دیگه این نقل میکنه، انا ابی جعفر قال سمعت او یقول لا تاکل ذبیحة ناسب، از ذبیحة ناسب نخور. روایت دیگری رو نقل میکنه باز در باب ذبیحه، اینم صحیح هست، حلبی انا ابی عبدالله قال سألت او عن ذبیحة المرجئه والحروری، آقا مرجئه حروری اینها قصابن، بله، فقال کل و قر و استقر حتی یکون یوم ما، برو فعلا بخور. خب ببینید حروری یعنی خوارج، مرجئه در واقع مرجئه دو تا حرفه، دو تا معناست. مرجئه یه معناش کسانی هستش که اولی و دومی یا بر علی ابن ابی طالب مقدم میدونن، اینا رو میگن مرجئه. یه تعبیر مرجئه یعنی کسانی که میگن لا یزر مع الایمان ذنب، وقتی مؤمن شدی دیگه گناه ها. خب این مرجعه در این روایت کدومو میگه؟ لا یزر مع الایمان شیئون یا نه کسی که اولی یا دومیو؟ قطعا دومیو میگه، یعنی کی؟ کسی که میگه لا یزر مع الایمان ذنب. چرا؟ چون اگر بخواد اولیو بگه هر حروریی مرجعیه دیگه، تخصیص نداره دیگه. حروری ها کیان؟ خوارج، کسانی هان که به اولی و دومی اعتقاد داشتن، دنبال حضرت هم اومده بودن، بعد از حضرت برگشتن. از ما خوارجی نداریم که اهل ولایت باشه، اصلا امکان نداره. خب هر چی خارجی هست قائل به مقدم بودن اولی و دومیه. پس وقتی عنوان بره رو مرجعه به معنای اول یعنی چی؟ کل من یقول به تقدیم اول و دوم بر علی ابن ابی طالب این مرجع بشه ذبیحش مشکل داره، خب حروری داخل اینا هم هست دیگه، دلیل باید اومد جدا کرد. سألته عن ذبیحة المرجع والحروری. پس معلوم میشه در اینجا مرادش از مرجعه کیا؟ کسانی هم که میگن لا یضر مع الایمان ذنب، این شده قصاب. فرمود فعلا بخور تا یوم الموعود برسه. حالا یوم الموعود در این روایت چیه؟ حالا خب اینا رو نقل میکنه. خب یه روایت دیگه هم نقل میکنه، اون چیه؟ سألت ابا عبدالله عن ذبایح اليهود و النصارى و النصاب. گفتم آقا یهودی مسیحی ناسبی فلوا شدقه، حضرت با صدای بلند لوا شدقه یعنی کلام رو با دهان پر فرمون. فلوا شدقه قال کلها الى یوم ما، برو تا روزی که ما بتوانیم مثلا تا روز موعود بخور. و چی شو؟ دو دسته روایت گفت. یه دسته روایت گفت ذبیحه ناسبی میترس، یه دسته روایت گفت ناسبی رو میتونی بخوری. خب بچه جمع چیه؟ چیکار کنی؟ قال الشیخ، میاد نظر شیخ رو در باب جمع این دو روایت میگه تا به چی برسه؟ تا به این نتیجه برسه کل مخالفن ناسبیون الا المستضعف. اینو میخواد بگه مرحوم سیدن طاووس. قال ابو جعفر الذي يدل على ان الخبرين وردا مورد التقیه و حال الضروره، میگه این دو تا روایت که ما گفت برو بخور، اینا روایت تقیه ایه یا مورد ضرورت. چرا دلیل ما بر این که اینا مورد تقیه است چیه؟ وجه جمع میاره. وجه جمع چیه؟ روایتی است. ابی حمزه قمی عن زکریا ابن آدم قال لی ابو الحسن امام هفتم انی انهاک عن ذبیحة کل من کان علی خلاف الذی انت علی و اصحابک، من نهیت میکنم از ذبیحه هر کسی که مخالف اعتقاد توست. خب چه شو؟ گفت حرف من ثابت شو زم تابوس. در اون روایت ناهی عنوان رفته بود رو ناسه، در روایت مجوز عنوان رفته بود روی حروری. حالا خب حالا روایت دوم میگه برو بخور. ادعای شیخ طوسی نیست که این روایت مورد تقیه است. چرا مورد تقیه است؟ میگه آخه ما روایت داریم که میاد میگه چی؟ از هر مخالفی نخور الا فی وقت ضروره. باز روایت رو بخونم. صحیحه زکریا ابن آدم قال، زکریا ابن آدم که توی همین شیخون دفنه، قال علی ابو الحسن امام هفتم فرمود انی انهاک نهیت میکنم ان ذبیحت کل من کان علی خلاف الذی انت علی، ذبیحه هر کسی که مخالف تو فکر میکنه و اصحابک، مخالف اصحاب تو یعنی مخالف شیعه نیست، الا فی وقت ضروره و اگر مستر باشی. خب چی شو؟ دقت در اینجا که شیخ طوسی این سنتاوس به چی؟ پس ما سه دسته اینجا روایت پیدا کردیم. یه دسته روایت گفت ذبیحه ناسبی رو نخور، یه دسته آمد گفت ذبیحه حروری و مرجعه رو بخور. اینا با هم تعارض داره. وجه جمع چیه؟ شیخ طوسی فرمود بچه جمعش اینه که این روایاتی که میگه بخور هم بکنیم بر مورد ضروره. یه شاهد جمع چیه؟ یه شاهد جمع هم این روایته. کدوم روایت؟ روایتی که گفت ذبیحه مخالف رو نخور مگر در وقت ضروره. خب بچه استدلال سنتاوس چیه؟ میگه ببین در اون روایت که بالا گفت ذبیحه رو نخور، ذبیحه ناسبی رو گفت. در این روایت گفت ذبیحه مخالف رو نخور. پس معلوم میشه در نظر شیخ طوسی کل مخالفن ناسبیون. ولی اگر کل مخالفن ناسبی نبود این روایت که وجه جمع نمیشد. چرا؟ چون در این روایت کلمه ناسبی نیامده که، در این روایت کلمه مخالف آمده. میگه تو ذبیحه مخالف رو وقتی ضرورت بود بخور، در اونجا اون گفت ذبیحه ناسبی رو نخور، در اون یکی روایت گفت ذبیحه ناسبی رو بخور. این مورد مورد مخالفه. پس معلوم میشه در نظر شیخ کل مخالفه ناسبیه. خب نتیجه میگه وقتی کل مخالف ناسبی شد حالا ناسبی کافره. دلیلتون بر این که ناسبی کافره چیه؟ در این باب روایات داریم. من اینجا یه نکته رو عرض بکنم به طور کلی. حالا خوب دوستان یه تحقیق اینجوری بکنم. ما در فقه ابواب مختلفی داریم که بحث مخالف و ناسبی مطرح میشه. اجمالا اشاره کنم، از همون اول که وارد فقه میشید باب طهارت در کتاب الطهاره مطرح میشه که آیا مخالف پاکه یا نجس. در اونجا تحت عنوان سعر مخالف، یعنی چی؟ یعنی یه آب قلیلیست مخالف دستش کرده تو اون آب، شما از اون آب میتونی مصرف کنی یا نه؟ مخالف غسل کرده، غساله ریخته، میتونی غسل کنی یا نه؟ غذا خورده، باقی مانده غذاشو میتونی بخوری یا نه؟ این مسئله در باب طهارت مطرحه. در اونجا آمدن گفتن ناسبی نجسه، ناسبی نجسه. مورد خب اگر بخواید حالا مثلا همین در با کافی باب الوضو کافی جلد 3 صفحه 183 بخواید این مسئله رو مطرح کنید، اونجا جلد 3 صفحه مذر بخوام اون باب الوضو من سعر الحائض و الجنوب و الیهودی و النصرانی و الناسب اونجاست، این صفحه مال اون. باب دوم نماز جماعت، آیا امام جماعت میتونه مخالف باشه یا نه؟ باب سوم نماز میت، بر مخالف نماز میت میشه خون یا نه؟ نماز میت. چهار زکات، در باب زکات اعم از زکات مال و زکات فطره، آیا زکات رو میشه به مخالف داد یا نه؟ زکات رو به مخالف میشه داد یا نه؟ اینجایی که موارد مخالف مطرحه. پنج مخالف اگر مستبصر شد، مخالف مستبصر یجزی عمله فی حال خلافه املا، یک مخالف مستبصر شو اعمالی رو که اون موقع انجام داده الان کافی هست یا نه. خب این در حج مطرح میشه، در زکات مطرح میشه، در صلات مطرح میشه که اینو اگر خواستید بررسی بکنید کافی جلد 4 صفحه 275. مورد بعدی در حج نیابتی، از مخالفی که از دنیا رفته میشه حج نیابتی آورد یا نه؟ طرف پدرش از دنیا رفته، اهل مخالف بوده، این آقا موافقه. یهود جوان ابی هم لا استقر الحج فی علا ابی، یهود جوان لا مطرح شده. قربانی حج، در قربانی حج شما رفتی مکه میخوای گوسفند بکشی، آیا گوسفندتو میتونی بدی به یه ذابحه غیر مؤمن برای ذبح کنه یا نه؟ اینجا مطرح. در باب اطعمه و اشربه که الان مطرح کردیم، ذبیحه مخالف رو میشه خورد یا نمیشه خورد؟ دیگر باب قضا و شهادات، آیا مخالف میتونه قاضی باشه یا نه؟ شهادات، آیا شهادت مخالف مقبوله یا مقبول نیست؟ این ابوابو که دیدی، در همه این ابواب، در تمام این ابواب ناسبی جز احکام قطعی است. در تمام این ابواب ناسبی جز احکام قطعی است. یکی از مواردی هم که در باب نکاح، آیا می شود به مخالف زن داد یا زن نداد؟ آیا مرد می تواند زن مخالف بگیره یا نه؟ در تمام این ابواب ناسبی ممنوعه، یعنی هر جا حرف شده آقا سعر ناسبی پاکه یا نجس؟ نجسه. و ناسب لنا اهل البيت انجس من الكه. هل يجوز التزوج بناسبيه؟ لا. تزویج ناسبی؟ لا. يهود جان ناسبی؟ لا. زکات میشه به ناسبی داد؟ نه. همه اینها مورد ناسبی قطعیه، اما در غیر ناسبی اختلافه. پس در ابواب ناسبی رو از مخالف جدا کردن، که معلوم میشه در ذهن روات بین ناسبی و بین مخالف فرق بوده، که از این فرق سید ابن طاووس هم نمیتونست خودش رو رها کنه. منتها بحث سر اینه که دائره تعریف ناسبی چیه. سید ابن طاووس دائره رو اونقدر تنگ میگیره که تحت عنوان غیر ناسبی رو زمین تقریبا چیزی نمیمونه. و اون چیه؟ کل من یرا خلاف ما یرا الامامی. ها، منتها اضافه کرد با امامی هم معاند باشه. بعد آرام آرام اومد پایین، این رو هم از دست داد. یعنی وقتی که وارد تعریفش میشیم یواش یواش اینم میذاره کنار، میگه مهم اینیست که فقط به فقط مخالف شما فکر کنه، یعنی مخالف شما اعتقاد داشته باشه. اینو یواش یواش میذاره کنار. خیلی خوب، حالا ما به اصطلاح میخوایم چیز بکنیم، بگیم هفته پیش اگه یادتون باشه ما از صاحب مفتاح الکرام وقتی حرف نقل کردیم، صاحب مفتاح الکرام همین جوری میگفت، طبق سید ابن طاووس میگفت ما روایات داریم که مخالفین شر از یهود و نصاران، که ما به دوستان عرض کردیم که شما برید ببینید ما جایی روایت داریم که مطلق المخالف را شر از یهود و نصارا گفته باشه، ما یه همچین چیزی نداریم. چرا؟ ما در باب ناسبی داریم که ناسبی را اونم در باب سعر فرمود و ناسب لنا اهل البيت اشد منهم، یعنی از یهودی بدتره، از مسیحی بدتره، از همه اینا شرتره. این در باب ناسبیه، اما در باب مخالف نداریم. به هر تقدیر مرحوم سن طاووس آرام آرام تعریفو میاد به یه جایی که اینا ملحق. حالا بخوام ببینیم این تعریفشون درسته یا نه. ایشون میاد وارد میشه به چی؟ به این مطلب که ایشون میگه ما کلمه ناسبی رو بیان معنا کنیم مثلا. روایات همه ناسبی آمد، مراد از ناسبی چیه؟ ثم لا یخلو لفظ ناسب. میگه این کلمه ناسبی و نواسب، میگیم ناسب، ناسبی نواسب، ان یکون مشتق من نسب ینسبو، یا باید لغتی معنا کنی، فهو ناسب العداوه لأهل البيت و شیعته. ناسبی کسیه که دشمنیه با اهل بیت و شیعه اینا رو برای خودش گرفته. این یه معناست. او عرفیه تثبت به عرف شهری، یا نه معتقد میشیم که ناسبی عرف متشرعه داره، یعنی ناسبی از حقایق متشرعه، از حقیقت متشرعه داره. فإن کانت مشتقه، اگر به معنای اشتقاقیش بگیری، نسبه ینسبه بگیری، فمل خارجی به اولا من الیهودی و النصرانی و الملحدی. خیلی خوب، این کسی که با اهل بیت عداوت داره یا با شیعه عداوت داره، این که کمتر از یهودی و نصرانی و مشرک نیست. پس بنابراین اشتقاق همونطوری که در یهودی و اینا ناسبی هن، اونی هم که با شیعه مخالفه اونم میشه ناسبی. خب چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما این یهودی و نصرانی و مشرکی که با ما جنگ داره، خوب دقت کنید میخواد چه ظرافتیه بگه. میگه اینایی که کفار حربی هن با ما جنگ دارن، اینا رو هیچگاه شما دیدی کسی ناسبی بگه؟ بیاد یه یهودی که با ما جنگ داره بگه ناسبی، به یه یهودی که با ما جنگ داره بگه ناسبی، به اینا که ناسبی گفته نشده که. نه، پس کلمه ناسبی یعنی کسی که با شما جنگ داره، به یهودی و مسیحی و ملحد هم ناسبی گفته نشده. پس وقتی در شریعت ناسبی گفته میشه، مرادشون کیه؟ ناسبی کسیه که با ما جنگ داره، بله؟ به یهودی و مسیحی هم که با ما جنگ دارن هیچگاه در روایات ناسبی گفته نشده. پس هرگاه در روایات ناسبی گفته میشه، میره سراغ کی؟ میره سراغ اون مخالفه. فکل مخالفه ناسبی هم. فلیس یبقى الا من تثبت به عرف شرع لا من حیث الاشتقاق. پس معلوم میشه که کلمه ناسبی در روایات ما معنای اشتقاقی و لغویش نیست. ما در شریعت عرف متشرعه داریم. اذا یقال ناسبی، وقتی ناسبی گفته میشه یعنی کل مخالفه. ادعای سمتاوسی شد. خیلی این ادعا معنا پیدا کنه. میگه هرگاه در روایات کلمه ناسبی بیارن مساویس با مخالف، پس حکم میره رو مخالف. اگر بخواهند مخالف را استثناء کنند، باید عنوان خاص بهش بخوره، یعنی ثابت بشه مستضعفه. پس بنابراین اگر به شما گفتن ذبیحت و ناسب میته، ذبیحه ناسب میته است، یعنی ذبیحت المخالفه میته. اگر بخوای بیای پاکش کنی، باید این مخالفه یه عنوانی بگیره که از این حکم بره بیرون. این ادعای سمتاوس شد. بعد حالا میاد دلیل بر این میاره. حالا ببینید این فقیه بزرگوار چجوری استفاده کرده. میگه من دلیل میارم بر این که کل مخالف ناسبی ها، و ناسبی یعنی کافر. میگه در فقه دلیل میارم. میگه دلیل ثابت شده که کفار سه دستن: کافر اصلی، کافر مرتد، کافر ملی. خوب دقت کنید ببینیم بعد میپردازیم. کافر اصلی، کافر مرتد، کافر ملی. میگه کافر اصلی چیه؟ ما همین جمله رو میخوام به ظاهرش بریم در فقه فقها اینو ما میخوام با همین ظاهر عمل کنیم. کافر اصلی کیه؟ میگه اینایی که اصلا مسلمان نشدن. حالا اینا یا حربی هن یا ذمی، بذارشون کنار. پس کافر اصلی شد اونی که اصلا مسلمان نشده، اونم دو دسته است، یا حربیه یا ذمی. کافر رده کیه؟ کافر رده کسی است که مسلمان بوده و بعد چی شده؟ مرتد شده. اینم بذار کنار. کافر ملکیه؟ کفر ملی یعنی چی؟ میگه در کفار یا یهودی و مسیحی داری که از اول مشرک از اول بودن، این شد چی؟ کافر اصلی. یا یه یهودی و مسیحی و مجوسی و مشرکی داری که اومده مسلمان شده دوباره برگشته، اینو گفتیم کافر مرتد. برای کافر ملی چی میمونه؟ آیه اصطلاحی داریم به نام کافر ملی دیگه. مصداق این کیه؟ میگه فنوعتی ما الفاظ رو معنای خودش، فلب یبقى الا من خالف اهل الحق من المسلمین. کافر ملی کسیه که مسلمانای اهل حق رو مخالفت کنه. اهل حق که ما ایم دیگه. عجب استدلالی آو. میگه این همه در روایات در فقه حکم رفته رو کافر ملی، تا حالا توجه نداشتن که این کافر ملی کیه. کافر ملی همین مخالفینه. کافر ملی شدن خیلی خوب، پس بنابراین استثناء میشن از ادله حج، برو حج بشون کن. چرا؟ چون گفتیم کافر استثناء. خب حالا به این سید بزرگوار بگیم آقا این تقسیم بندی شما ای اصلا در فقه نیست، کافر ملی رو اشتباه دیدید. چطور؟ ما یه کافر اصلی داریم، یه کافر رده. کافر اصلی اونیست که ولده من امهی و کانا کافران، و اینم در همون کفمون. کافر ارتدادی کسیه که کانا مسلمن ثم رجع الالکفر. ها میگن اینی که مسلمان بود رفت کافر شد، این دو دسته است. یک کافر ملی داریم، یک کافر فطری داریم. کافر فطری کدومه؟ اونی که ولده علا فطرت الاسلام خرجه. یعنی چی؟ یعنی اگه پدر مادر مسلمان به دنیا آمد، تو خونه هم اسلام رو قبول کرده بود، ثم ارتده، این میشه کافر فطری. یه کافر کافر ملی داریم، یعنی چی؟ یعنی ولده کافرن، من ابن و امن کافرن، بعد این آمد مسلمان شد، ثم ارتده، اینو میگن کافر ملی. جناب سمتاووس وقتی در فقه کافر ملی گفته میشه، یعنی من کانه کافرن ثم اسلم ثم ارتد، اینه، نه اینکه کافر عرض کنم خدمت شما که ارتدادی مطلق و من رجعن اسلام باشه. ما کافر ارتدادیمون دو دسته است، کافر ارتدادی ملی، کافر ارتدادی فطری. اینجوری که اصلا اون که شما میگید در فقه نیست، تا یه چیزی بمونه به عنوان کافر ملی دنبال مستاق براش بگردی بگی مخالفین کافر ملی هم. خب تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا این مطلب رو گفتیم و اون این که در روایات ما ناسب با مخالف متفاوته، احکام حرمتی رو ناسبی رفته. حالا باید تعریف ناسبی رو بگی. ناسبی طبق تعریفی که این آقایون براش گفتن در این روایات، اگر این گونه معنا بکنیم، لا یبقا، لا یبقا لل مخالفه مستضعفون. اینجوری اگر بخوام اینجور بگیم، خب حالا این با این روایات چیکار کنیم؟ ایشون یه شاهدی میاره بر تعمیم حرف خودش. تعمیم حرف چیه؟ اینیست که آقا ناسبی کل من یعرف الخلاف. ناسبی هر کسی که میفهمه سنی یعنی چی، شیعه یعنی چی و سنیه، هر کی اینو میفهمه این ناسبیه. میگه که دلیل داری؟ میگه یکی از دلایل من اینه. شیخ مفید کجا؟ میگه شیخ مفید در مسئله فی من عقد عقدن علا بعض المحرمات علی، اومد رفت و هو عالمون به ذالک. این آقا رفت خواهر خودشو در حالی که میدانست در اسلام ازدواج با خواهر حرامه، رفت خواهره رو عقدش کرد و بعدم به اصطلاح باش هم بستر شد. ما حکم ها، ما یه وجه به شبهه داریم، یه وقت عالمانه. وجه عالمانه یه حرام چی داره؟ حد داره. اما وجه حرام به شبهه، الحدود تدرع به شبهه. اومده گفته اگر کسی اومد رفت خواهر خودشو عقد کرد بعد باش هم بستر شد، در آنی که میدانست عقد بر این حرامه، حکم این آقا چیه؟ این باید حد بخوره یا نخوره؟ ما میگیم باید حد بخوره. شیخ مفید میگه و شیطان و ناصبه، شیطان ناصبی ها، المکن ناب عوی حنیفه، که بهش میگن عوی حنیفه، یذهب الى خلاف ذلک، میگه نه آخر آقا این حد نداره. چرا؟ میگه چون این عقدی که خونده برای شبهه بوده. خب آقای سنتابوس میگه که فحل ابو حنیفه فقیه الخوارج، ابو حنیفه به اصطلاح فقیه خوارجه، او فقیه المجبره و النواسب الذین یخالفون فی الاعتقاد، او النواسب الذین یخالفون فی الاعتقاد. میگه این ابو حنیفه امام مجبر است، امام اونهاست یا امام المخالفینه؟ یه امام المخالفینه. پس معلوم میشه شیخ طوسی کل مخالف رو چی میبینه؟ ناسبی میبینه، که میگه امام و نواسب دیگه. یعنی شیخ مفید رو آورد همراهی خودش کرد. خب پس بنابراین دائره رو اینقدر بزرگ گره. حالا اینجا به اصطلاح چند تا روایت هم نقل میکنه، یه خوبه اینو. عبدالله ابن سنان قال سألت ابو عبدالله ان ناسب الذی عرف نسبه و عداوته، آقا ما ناسبی رو فهمیدیم که این ناسبیه، هل یزب وجه المؤمن، میگیره و هو قادر علی رده، میتونه بگه نه؟ گفت نه، حق نداره بگیره. خب اینا رو روایتی که در باب چیز باید بگیم. حالا تا اینجا این حرف سید طاووس مطرح شد که ناسبی کل مخالفن الا اون کسی که هیچی نمیدونه. این رو من علت خصوص اینجوری علت تفسیر رو بردم. هفته آینده بخوام نتیجه بگیریم که ناسبی، چون این خیلی مطلبه، که ناسبی کل مخالفنه یا ناسبی من اظهر العداوه و جعل العداوه للائمه اول شیعه نصب عینه. ما اینو قبول داریم. این کدامه؟ ادعای ما اینه که ناسبی من جعل العداوه نصب عینه. اگر کسی عداوت امام ها یا عداوت شیعه رو اینو نداشته باشه، او میشه غیر ناسبی. او وقتی شد غیر ناسبی، حجبش، غیبتش، تمام اینها، هلیتش دلیل خاص نیاز داره. ولی ناسبی نه، برو حجبش کن، برو نمیش کن. انشالله جلسه آینده.